أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. کتاب مبارک جوامع الکلم جلد پنجم صفحه 35 از رساله حیات النفس، باب رابع در امامت. کتاب مبارک جوامع الکلم جلد پنجم رساله حیات النفس صفحه 35، الباب الرابع فی الامامه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کتاب مبارک حیات النفس رو خوندیم، سه بابش رو، باب اول در توحید، باب دوم در عدل، باب سوم در نبوت، به باب چهارم در امامت رسیدیم. می‌فرمایند الباب الرابع فی الامامه، لما ثبت ان النبی صلی الله علیه و آله در نسخه بدن اینجا نوشته لطفون لا یتم و نظام. خب لا اینجا یه چیزی رو کم میاره، ولا یتم بخونیم، لا یتم و نظام، ولا لا یتم و نظام ولا یبقا به الا بهی الا یوم القیامه و هو المبلغ عن الله و المعدی انه تعالی الى الخلق ما بهی بقاؤهم ما دامت تکلیف و ما بهی سعادتهم الابدیه و کان ما یعدیه عن الله سبحانه یتجدد آنن فآنن به تجدد احوال المکلفین الى یوم الدین و هو علیه السلام لا یبقا الى آخر التکلیف بل یجری علیه التغییر و الموت لانه صلی الله علیه و آله عبد مخلوق ولا يجود في الحكمة رفع حكم النبوة لأنه لطف واجب ما دام التكليف وجب في الحكمة نسب خليفة يقوم مقامه ويؤدي عنه إلى الأمة أحكامه حافظ لشريعته قائم بسنته لألا تبطل حجة الله البالغة على الخلق المكلفين ولا بد ان يكون في الخليفه جميع ما ذكر في حق النبي صلى الله عليه واله من كونه اعلم اهل زمانه واتقاهم واعبدهم واجهدهم وانجبهم وغير ذلك وكونه معصوما من الذنوب الصغائر والكبائر من اول عمره الى اخره ومعصوما من الكذب والخطاء والنسيان وغير ذلك من جميع ما يعتبر في حق النبي صلى الله عليه واله الا النبوه لما ثبت انه صلى الله عليه واله خاتم النبيين فلا نبي بعده وانما اشترط ذلك في الخليفه لانه قائم مقام نبيه صلى الله عليه واله في جميع ما يحتاج اليه سائر المكلفين من احكامه لانه حافظ شريعته و هو لطف من الله واجب علیه تعالی فی الحکمه کما وجبت النبوه الى حد واحد فلا بد ان يكون متصفا بصفات نبیه صلی الله علیه و آله بحيث يحصل للمكلفين القاطع بانه حجت الله و ان قوله قول الله تعالی و قول رسوله صلی الله علیه و آله و حکمه و وجوب طاعته و تسلیم و وجوب طاعته و تسلیم له و رد علیه علی جهت القطع. اگر ببینیم چی بخونیم تا برسیم به اینجا. باب چهارم در امامت است. چون که ثابت شد که پیامبر صلی الله علیه و آله لطفیست که نظام تا تمام نمی شود و باقی نمی ماند مگر به او تا روز قیامت. چون پیغمبر پیغمبر خاتم هست، نظام نه تمام می ماند و نه باقی می ماند تا روز قیامت مگر به او، یعنی او باید باشد که نظام باقی باشد و نظام تمام باشد. ولأنه هو المبلغ عن الله، برای اینکه پیامبر مبلغ از جانب خداست و مؤدی از او از خداوند متعال است به خلق، یعنی ادا میکند میرساند آنچرا که مؤدی است، میرساند آنچرا که به آن چیز بقای خلق به آن چیز است. مادام تکلیف، مادامی که تکلیف دارند باید که اینها باقی باشند و پیامبر میرسونه از جانب خدا به سوی خلق آنچه که باعث بقایشون بشود. و ما بهی سعادتهم الابدیه، و پیامبر میرساند به خلق آنچه که باعث سعادت ابدیه آنها باشد. و کان ما یؤدیه عن الله سبحانه، و آنچه را که پیامبر از جانب خداوند سبحان میرساند و ادا میکند یتجدد و آنن فعانن، یعنی یه دفعی نمیده این چیزایی که لازم دارن. مثل اینکه مثلا پدر به بچه خودش هرچی غذا این تا مدتی که تو خونه هست که روز اول بهش نمیده که امروز غذای امروز رو میخوره، فردا غذای فردا رو میخوره، نیازهای هر روزشو همون روز میگیره. پیغمبر هم نمیاد نیازهای خلق یک پارچه یه روزه یه دفعه بیاد بده به اینها، روز به روز نیازشون رو میبینه یا نیازهاش تا اون روز میرسونه. اینا میخواد بشه مقدمه استدلال برای امامت، از نبوت مایه میگیریم برای امامت خرج میکنیم. و آنچه را که پیامبر از جانب خداوند سبحان ادا میکند و میرساند به خلق تجدد پیدا میکند، تدریجیست، دفعی نیست. آنن فآنن، آن به آن جدید میشه، نمیگه ثانیه به ثانیه ها، میگه آن به آن. آن به آن مثل نقطه میمونه، نقطه نسبت به خط و مکان، و آن نسبت آن است به محور زمان، نقطه زمانیه. مثلا
ثانیه پاره خط تو زمان،
بله ولی آن نقطه است در زمان، آن بعد نداره. حالا بعضی میگن بود داره، بود صفر. به تجدد احوال مکلفین، من نمیدونم این از کجا در آوردن. شما وقتی میگی من یه چیزی ندارم، نداری که میگی ندارم دیگه، یعنی مقداری صفره. یعنی شما مثلا آرد خریدی تو خونه، برنج خریدی تو خونه، شما برنج خریدی پختی تموم شده رفته دیگه، حالا نداری دیگه، بگو برنج ندارم، نگو برنج دارم مقدارش صفر است. چی داری؟ اینو نمیفهم. یه نقطه بود، من میگم نقطه بود نداره، طرف میگه چرا اون بود داره، بودش صفر است. میگم بود داره، بودش صفر است. خب اسم این بود چیه؟ ما میگیم خط یک بود دارد، اسمش طوله. صفحه دو بود دارد، طول عرضه. جسم سه بود دارد، طول عرض و عمقه. خب این که شما میگی بود داره، نقطه بود دارد، یا مثلا لحظه بود دارد، بودش چیه؟ ها بود دارد مقدار سه کرندیات. بله، یتجدد آنن فآنن به تجدد احوال المکلفین، حال مکلفین تغییر میکند، نیازهاشون تفاوت میکند، بعد اون نیاز رو خداوند به دست رسولش به اینها میرساند. تا کی؟ تا روز قیامت. و هو علیه السلام، یعنی پیامبر علیه السلام صلی الله علیه و آله، لا یبقا الی آخر التکلیف بل یجری علیه التغییر. پیغمبر تو این دنیا عمر ابدی نداره. پیغمبر 63 سال عمر کرد، بعد از اینکه پیغمبر فوت کرد و رفت دیگه، اینا نبی ظاهری ندارن دیگه، نبی ندارن. حالا که نبی ندارن باید یک جانشین داشته باشه.
خب پیغمبر ما نبی خاتمه، اگه پیغمبر بره پیغمبر دیگه بخواد بیاد با خاتمیت منافات داره، باید یه جانشینی بیاد که نبی نباشد ولی جانشین باشد،
بلکه بر پیغمبر تغییر جاری می شود و همینطور موت، پیغمبر هم می میرد و مات الناس حتی انبیاء او، مردم مردند حتی پیامبران، لأنه صلی الله علیه و آله عبد مخلوق، چرا می میره؟ چرا تغییر میکنه؟ برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله بنده ایست آفریده شده، ولا یجود فی الحکمت رفع و حکم نبوه لأنه لطف واجب ما دامت تکلیف، بله و جایز نیست در حکمت که حکم نبوت مرفوع شود از بین برود، چرا که این لطفیست واجب، مادامی که تکلیف هست واجب است، وجب فی الحکمت نصب و خلیفت یقوم و مقامه، مادامی که تکلیف هست واجب است در حکمت نصب خلیفه‌ای که قائم مقام پیامبر شود، یعنی پیغمبر اگر رفت و مرد و دنیا را رحلت کرد اون لطف واجبه، اون لطف اگر پیغمبر رفت و خدا خلیفه نذاره اون لطف قطع میشه، لطفی که خودش بر خودش واجب کرده، پس حالا که پیغمبر نیست اون لطف باید به صورت جانشینی و نسب خلیفه بعد از رسول ادامه پیدا کنه و یؤدی عنه الى الامه احکامه، و باید اون قائم مقام و اون خلیفه کار پیغمبر رو بکنه، ادا کند از جانب خدا و پیامبر به امت احکام امت را، باطن خلیفه باطن امام از باطن اون نبی میگیره، نبی از خدا میگیره و این افاضه ادامه داره و این لطف قطع نمیشه، حافظون لشریعته، باید امام اون خلیفه قائم مقام پیامبر باشد و شریعت اون پیامبر را حفظ کند، قائمون به سنته، باید اون سنت رو برپا دارد، سنت پیامبر را، چرا؟ لعلا تبطل حجت الله البالغه علی الخلق المکلفین، برای اینکه حجت بالغه خدا بر همه خلقی که مکلف هستند باطل نگردد، ولا بد و ان يكون في الخليفه جميع ما ذكر في حق النبي صلى الله عليه واله الا النبوه، برای اینکه و باید که در خلیفه جمیع آن چیزی که در حق پیامبر صلی الله علیه واله ذکر شده است در حق این خلیفه هم باشد الا مسئله نبوه، فقط نبی بودن، اونم به خاطر اینکه نبی پایانیه دیگه، نبی خاتمه، نبی خاتم دیگه بعدش خلیفهش پیغمبر نمیتونه باشه، جمعی آنچه که در حق نبی صلی الله علیه و آله ذکر شده است باید در خلیفهش باشد، بعد یکی یکی اسم میبرن، من کونه اعلم اهل زمانه، پیغمبر باید اعلم اهل زمانش باشه، این خلیفه جانشین هم باید اعلم اهل زمانش باشه، هیچ کس در علم بر این امام و خلیفه برتری نداشته باشد و اتقای خلق باشد و عابدترین خلق باشد و زاهدترین خلق باشد و نجیبترین خلق باشد، همانطوری که نبی همینطور بود این امام و خلیفه هم باید همینطور باشد، اعلم و اتقا و اعبد و ازهد و انجب باید باشد و غیر اینها، هر چیزی که در پیامبر لازم بود دون مسئله نبوت بقیهش باید در امام باشد و باید معصوم باشد همونطور که پیغمبر معصوم بود از کذب و خطا و نسیان و غیر از اینها، من جمیع ما یعتبر فی حق النبی صلی الله علیه و آله، از جمله چیزهایی که در حق پیغمبر معتبر بود صلی الله علیه و آله همه اونها باید در امام باشد الا نبوت، به جز نبوت، لما ثبت انه صلی الله علیه و آله خاتم النبیین، به خاطر اینکه ثابت شده است که پیامبر ما صلی الله علیه و آله خاتم انبیا است، خاتم نبیین است، اگه اون نبیه پس جانشینش دیگه نمیتونه نبی باشه، جانشینش امامه، امام معصومه،
ولی نبی نیست. فلا نبی بعده، پس نبی بعد از خاتم انبیا وجود ندارد. و انما اشترط ذلك فی الخلیفه لانه قائم مقام نبی، قائم مقام نبیه صلی الله علیه و آله فی جمیع ما یحتاج الیه سایر المکلفین من احکامه، و همانا شرط شده است اینها در خلیفه، چرا که خلیفه قائم مقام پیامبر است صلی الله علیه و آله، قائم مقام باید چی باشه و صفات اون منوب عنه رو داشته باشد در جمیع آنچه که سایر مکلفین از احکام او بهش نیازمنده. چرا؟ چون امام و قائم مقام پیامبر و خلیفه پیامبر حافظ شریعت اوست و او هم لطفیست مثل خود پیامبر، لطفیست از جانب خدا و واجب است، یعنی خود خدا بر خودش واجب کرده است، واجبون علیه تعالی فی الحکمه، خدا در حکمت بر خودش واجب کرده چنین چیزی را، کما وجبت نبوت و علا حد واحد، یعنی حکم امامت مثل حکم نبوت میماند به یک حد، به یک طور واجب است امام و پیامبر خدا برای خلق قرار دهد، چون لطف بر خدا در حکمت واجب شده بود. فلا بد ان یکون متصفا به صفات نبیه، پس بایستی که این امام و این خلیفه و این قائم مقام نبی متصف باشد به صفت نبی او، نبی خدا صلی الله علیه و آله، به حیث یحصل للمکلفین القطع به انه حجت الله، به طوری که برای مکلفین قطع و یقین حاصل شود که این خلیفه هم همانطوری که پیامبر حجت خدا بود، این امام هم معصوم و مطهر و همتای پیامبر است صلی الله علیه و آله. و ان قوله قول الله تعالی، و همینطور واجب است که بایستی که قول او قول خدای متعال باشد و قول رسول او صلی الله علیه و آله باشد و حکم بله و حکم و حکم او باشد و وجوب طاعتش، وجوب طاعتش هم لازمه، یعنی همونطور که باید که شما امت باید تابع پیغمبر می شدن و حکمش را می پذیرفتن، طاعتش را هم باید بپذیرن، همینطور حکم این امام رو هم باید بپذیرن و طاعتش بر ایشان هم واجبه، طاعت این قائم مقام و این امام و خلیفه. و تسلیم الله، و همینطور اون تسلیمی که واجب بود که اینها تسلیم پیامبر صلی الله علیه و آله باشن، باید که تسلیم این خلیفه و قائم مقام معصوم پیامبر هم باشند. و رد الیه علی جهت القطع، و باید که مشکلاتشون رو به او رد کنن، از او پاسخ بخوان به جهت بر جهت قطع، یعنی همونطور که پیغمبر مشکلات مردم رو حل میکرد، این نبی هم با این امام هم باید مشکلات رو حل کنه و اینا واجبه که رد به او کنن تا مشکلات رو حل کنه. ولا بد ان یکون مطهرا منزها عن کل ما یلزم منه نفرت القلوب و عدم الاطمئنان فی جمیع الاحوال، و باید که امام مثل پیامبر مطهر باشد، منزه باشد از آن چیزهایی که لازمش نفرت قلوب است، نفرت القلوب ایجاد کنه، همین چطوری که نباید کارهای نفرت انگیز از پیامبر سر بزنه، از امام هم نباید سر بزنه و نباید کارهایی سر بزنه که باعث بی اطمینانی خلق بشود نسبت به این امام در همه حالا. و من کان فی هذه الصفات لا یتلو علیه الا من یتلو علی السرائر و یعلم الضمائر و هو الله وحده، می فرمان. و این امور بعضیاش هست که کسی مطلع نمی شود، بعضیاش مثلا باطنیه، در باطن این شخص یه چیزیه که آشکار نشده، آشکار نشده، خدا میدونه که این چجوریه، خدا نباید بذاره اون شخص خودشو مردم رو فریب بده و خودشو جای پیامبر بذاره و مردم نفهمن این کیه. خدا که میدونه باید رسواش کنه، تغییر و تصدیدش نکنه. و کسی که در این صفات باشد مطلع بر آن نیست مگر کسی که خدا باشد، مطلع بر همه سرائر و عالم به همه ضمائر باشد. چون عیوب رو ما ممکنه عیوب ظاهری رو بعضیش رو ببینیم و متوجه بشیم، اما اگه کسی خیلی زرنگ باشه بتونه اون عیوب ظاهری رو نشون نده، یه جوری رفتار کنه که شما فکر کنی که آقا اینشون هم مثل پیغمبر میدونه. خدایی که میدونه این در باطن چه عیبها و قصورها و تقصیرهایی دارد، خدا نباید به وزارت که این مردم رو فریب دهد. و اون کسی که عالم به مطلع بر سرائر و عالم به ضمائر هست، فقط خداوند متعال است، وحده لا شریک له. فلیس ذلک الا احد من الخلق، پس این نیست، مسئولیت هیچ یک از خلق نیست که این رو معرفی کنه. مثل نبوت او باید ادعا بکنه، نبی ادعا میکنه من پیغمبرم، معجز دارم. امام هم باید ادعای امامت بکند و البته نص هم داشته باشه، یعنی حجت قبلی که معصوم و هست، حالا یا پیغمبر یا امام قبلی، باید این امام بعدی رو معرفی کند. او بگه این قائم مقام منه. مثلا امام اول رو باید پیغمبر معرفی کنه، امام دوم رو امام اول باید معرفی کنه، سومی رو دومی، چهارمی رو سومی، همینطور تا دوازدهمی رو یازدهمی باید معرفی کنن و دیگه تموم میشه دوازده امام در اسلام. فلیس ذلک الا احد من الخلق، پس این مسئولیت هیچ یک از خلق نیست، چون خلق به بواطن و ضمائر مطلع نیستن، کار خداست. فلا یعلم ذلک الا بنص من الله عز وجل على شخص، و این دانسته ولا یعلم ذلک الا بنص من الله عز وجل على شخص، و این صفات که این شخص تماما نورانیه و نقطه ای ظلمت نداره و عیب ندارد، این را نمیداند، معلوم نمی شود مگر به نصی از جانب خدا. خدا مستقیم که با ما حرف نمیزنه، خدا با اون حجت قبلی با ما حرف میزنه، با نبیش خدا به ما اعلام میکنه که این نبی این جانشینش هست و نبی باید جانشین خودشو با نص، با این اختصاص شیعه سا. شیعه میگه که نص میخواد، نص جلی هم میخواد، باید که با نص جلی صریحا بگه که این آقا جانشین منه، مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله که مرات متعدد چه در روز اول دعوت عشیره که اندر عشیرتک الاولین، پیغمبر فرمود هر کسی که دعوت من رو امروز بپذیرد او خلیفه ماست. بله. ایشون اون روز 10 سالشون بود، پیغمبر 40 سالشون بود، 30 سال اختلاف سن داشتن. پیغمبر مأمور شده بود عشیره خودش رو، اندر عشیرتک الاقربین، عشیره نزدیکان خودش رو چیکار کنه؟ معرفی کنه و انذار کنه. خب پیغمبر چیکار کرد؟ ابو لهب رو دعوت کرد، عبدالمطلب رو ابو طالب رو دعوت کرد، عباس رو دعوت کرد، پسر عموهاش رو دعوت کرد، اینا رو دعوت کرد و امیرالمومنین هم بودن، حضرت ابو طالب پدر حضرت امیر هم بودن. ایشون فرمودن هر کس امروز بپذیره خدا رو و من رو به عنوان پیامبرش، جانشین من میشه. حضرت امیر دستشون رو بلند کردن، خب پدرشون تو مجلس بود، 23 سال اختلافه نه چند سال 30 سال اختلاف سن بود. حضرت علی جان بشین ببینیم حالا اینا چی میگن. چند بار هی هر دفعه پیغمبر میگفتن من پیغمبرم که شهادت میده، باز حضرت امیر دستشون رو بلند میکردن میگفتن من، باز حضرت میفرمودن بذار ببینیم بزرگترا چی میگن. وقتی که دیدن هیچ کس هنوز قابل نیست که بپذیره، حضرت معرفی کردن که من نبیم، خدا خداست و این پسرعموی من علی ابن ابی طالب هم جانشین منه و امام اوله و این فضائل داره و اینها. بعد ابو طالب، مثلا ابو طالب هم در تاریخ نداریم ظاهرا که جایی نبوت پیغمبر رو قبول کرده باشه، ظاهرا نداریم، ولی همیشه در عمل حامی پیغمبر بوده. بله. حالا سنی ها میگن ابو طالب، عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، فلان فلان فلان، اجداد پیغمبر همه مشرکن. اینا سنی ها خصوصا این وهابی ها میگن، در حالی که امیرالمومنین میگفتن دیوان پدر من رو شاعر بوده ابو طالب، دیوان پیام ابو طالب رو بخونی، تو دیوان ابو طالب خیلی جاها داره مدح پیغمبر میکنه و نبوت رو اقرار میکنه، خدا رو اقرار میکنه. چجوری میگی نه جار نمیزده تو خیابون؟ ببینید به خاطر این که نمیگفت ایشون پیغمبره به زبون نمیورد و معتقد بود در شعب ابی طالب، خاطر که به هر حال ایشون از اولاد حضرت ابراهیم بود و اسماعیل بود و از اولاد عبدالمطلب و هاشم و اینا بود و در مکه سقایت کعبه رو داشت و اینها، ایشون رو بهش چیزی نمیگفتن، با اینکه حمایت میکرد، حمایت میکرد از پیغمبر. او میتونست بیاد از شعب ابی طالب بیرون و بره، بیاد و بره، ولی دیگران رو نمیذاشتن. خب این خودش یک چیزی بوده دیگه، یه حرفه‌ای بوده، یک تکنیکی بوده که حضرت ابو طالب ابراز نمیکرده برای مشرکین، حمایت رو ابراز میکرده، حمایت رو ابراز میکرده. حمزه همینطور، حمزه یه دفعه توی چیز بود، دور خانه کعبه بود، یه نفر آمد و با کی بیرون اذیتی کرده بود پیغمبر رو، اذیت کرده بود و وقتی که وارد خانه مسجد الحرام شد، شلاقی داشت، شمشیری داشت، چی بود، خلاصه حضرت حمزه با اینکه اونم هنوز ابراز اسلام نکرده بود به ظاهر، زد اون شخص رو، یادم نیست اون کی بود، در پی بیرون پیغمبر رو اذیت کرده بود. او چرا اینجور کرده؟ بس بردت دادای من رو زدی. یعنی نگفت به خاطر اینکه ایشون پیغمبره، به خاطر اینکه سنت عربی این بود که عرب اگر یک کسیشو اذیت کنه میتونه دفاع کنه، و اون دید حرف منطقیه، از نظر منطق عرب ایشون میخواد از برادر زادش، نه به عنوان پیغمبر، به عنوان برادر زادم. تو چرا بردت دادای من اذیت کردی؟ ابو خور، ابو جهل بود مثل اینکه، این زدش یا با شمشیرش زد یا با به اصطلاح بله زدش، خلاصه زدش و اونم نتونه حرف بزنه. این از نظر نظام جاهلیت که میتونه انسان از فامیل خودش دفاع کنه، از همقبیلهی خودش دفاع کنه، خفقه اون گرفت و هیچی نگفت. و میدونیم که تو جنگ بدر و احد و اینها شرکت کرد و تو بدر رو فکر کنم و شهید شد و سید شهدای جنگ احد، سید شهدای احد شد.
حمزه شهید شد
و جگرش رو مادر معاویه میخواست بخوره نتونست، تو دهنش سنگ شد.
سید شهدا
بود قبل از امام حسین، حمزه سید شهدا. او سید شهدای احد، حضرت سید شهدای عالم صلوات الله و سلام علیه روحی و ارواح العالمین له. ولا یعلم ذلک، و دانسته نمی شود این به اصطلاح شخصیت واقعی حضرت امیر یا اون خلیفه‌ای که بعد از پیامبر می آید معلوم نمی شود مگر به نصی از جانب خدای عزوجل بر شخصی که اون شخص رو خدا به پیغمبر دستور میده برو نص کن و دستور بده که بعد از من این شخص امامه، و این لطفیست و این لطف رو خدا باز واجب کرده است بر خودش از مقتضای عدلش، و ذالک لطف واجب من مقتضی العدل، و القادر الحکیم عز و جل لا یخل بواجب لانه قبیح و هو یتعالی عن فعل القبیح لغناه المطلق، و قادر حکیم عز و جل، خداوند قادر حکیم عز و جل اخلال به واجبی نمی کند، به هیچ واجبی خدا اخلال نمی کند، چون اخلال به واجب قبیح است و خدا متعالی است از اینکه قبیح انجام دهد. چرا؟ چون خدا غنای مطلق دارد، یعنی همه به او نیازمندند در همه چیز، او به هیچ کس محتاج نیست در هیچ چیز. ولم یکن فی الامت من تجتمع علیه شروط النبوه غیر کونه نبی الا علی ابن ابی طالب علیه السلام لانه معصوم من کل رذیله اسم منها النبی صلی الله علیه و آله و شریکه فی کل فضیله الا النبوه. فقد نص الله سبحانه عليه في كتابه فقال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. بله میفرمایند که و در امت کسی وجود نداشت که شروط نبوت همگی غیر از نبی بودن در او مجتمع باشد مگر علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت امیر علیه السلام تمام فضائل پیغمبر غیر از نبوتش را داشت. چرا داشت؟ لانه معصوم، برای که امیرالمؤمنین هم معصوم است از هر رذیلتی مثل پیغمبر، از هر رذیلتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله از آن رذیلت معصوم بود، امیرالمؤمنین هم از آن رذائل معصوم بود و شریک پیامبر بود امیرالمؤمنین در هر فضیلتی غیر از فضیلت نبوت، و خداوند سبحانه نص فرموده است بر او در کتابش، خود خدا در کتابش نص فرموده است، تصریح کرده است. ببینید میگن جمله خبری که میده این اگر احتمال خلافش هم بره، ولی احتمال این که این ور باشه قوی تر از احتمال اون مخالفشه، به این میگن ظاهر. مثلا 1% احتمال داشته باشه این نباشه، 99% احتمال داره باشه. این قالبه دیگه، 99/1 میچربه دیگه. 99% اینه که این احتمال داره. اینه میگن ظاهر، ظهور. احتمال اغلب رو میگن. مثلا 51% با 49%. 51 باشه یه دونه، دوتا از 49 به جلوتره دیگه، قالبه. 50 باشه نه، 50 قالب نیست دیگه، نه مغلوبه نه غالب، مساویه. اما 51 شد از 49 جلو میزن. اینو میگن ظاهر، یعنی احتمال بیشتر جمله رو میگن ظاهر، ظهور. اما اگر 100% معنیش همین باشد، این دیگه ظهور نیست، این نصه، لا اله الا الله، این نصه دیگه. احتمال این که خدایی غیر از خدا وجود داشته باشد درش نیست. 100% داره میگه خداست اله واحد و خدای جز او نیست، اینو میگن نص، یه احتمال خلاف نداره. اما یه چیزی جمله باشه که احتمال 99% داشته باشه، 1% احتمال که شاید اینو نمیگه، اون میشه ظهور. نص یعنی 100%. و خداوند نص فرموده است، یعنی احتمال 100% دیگه احتمال هیچی ندارد خلافش. و خداوند سبحانه در کتابش بر این مطلب نص فرموده است، فقال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ولی شما 3 نفرن، خداست و رسولش هست و آن کسانی که، این کسانی که سومین ولی میشن، حالا این کسان 12 نفرن، و کسانی که ایمان آورده اند، آن کسانی که نماز رو به پا میکنن، زکات رو ادا میکنن و در حال نماز زکات میدن و حال اینکه راکع هم هستن. فقط تواترت روایات و کلام المفسرین من الفریقین به انها نزلت فی علی علیه السلام. همه مفسرین و راویان آمدن گفتن این آیه خدا و رسول و امیرالمؤمنین رو میگن، حالا حداقلش امیرالمؤمنین، اما امامیه که 12 امام قائلن میگن ولی ما دارای این هست. از این نشون میده که همه 12 امام این طورن، در نماز و در هم رکوع میکنن و هم زکات میدن. پس متواتر از روایات و کلام مفسرین از فریقین، یعنی از شیعه و سنی، به این که این آیه نازل شده است در علی علیه السلام هنگام حین تصدقه به خاتمه و هو راکه، که در حینی که خاتمه خودش را علی علیه السلام تصدق داد و حال آنکه راکع بود، خب راکع بود تو نماز آدم رکوع میکنه دیگه، در نماز راکع بود و در حال رکوع صدقه داد. لا یونکر ذالک الا مکابر. شیعه و سنی میگن که این امیرالمؤمنین بوده این کارو کرده، انکار این نمی کند مگر مکابر، کسی که زیر بار دلیل معقول نمیره، دلیل یقینی نمیره. مکابرون مباهت، کسی که هم کبر دارد هم بهتان میزند. فاثبت الله عز و جل لعلی علیه السلام به نص کتابه العزیز ما اثبت له تعالی و لرسوله صلی الله علیه و آله من الولایه. پس خداوند عز و جل برای علی علیه السلام ثابت فرموده است به نص کتاب عزیزش آنچه را که خداوند متعال برای خودش و برای رسولش صلی الله علیه و آله از ولایت ثابت فرموده بود. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، یعنی میخواد بگه اینا در ولایت مثل خدا و مثل پیامبرن، یعنی این ولایت رو خدا برای خودش و برای پیامبر و برای امیرالمؤمنین حداقل اثبات کرده است، حداقل برای امیرالمؤمنین، ولی با تفاصیلش برای همه 12 امام و 14 معصومه. ولا معنا للولی هنا الا انه اولا بهم من انفسهم. اینجا دیگه باز نه اون شیطنت هایی که در قدیر کردن و ولی رو اومدن ای بازی کردن باش، نداشتن که برای امیرالمؤمنین تفسیر بشه. اینجا دیگه نمیتونید معنی ولی رو برگردونید به چیده دیگه، و معنای بلای برای ولی نیست در اینجا مگر اینکه معنای اولا به ایشان از انفسهم معنا شود، یعنی خدا اولاست به همه مردم از خودشان، اولاست پیامبر از هم به خلق از خودشان، این ولی هم اولاست در همه چیز به ایشان، بر اینشان از ایشان. الا انه اولا بهم من انفسهم فی کل شیء من امور دنیاهم و دینهم، امور دنیاهم و دینهم و آخرتهم. خدا و رسول و این ولی در همه چیز از امور دنیا و دین و آخرت مردم بر مردم اولا به تصرف هست. لأنها هی الولایت التي ثبتت لله تعالی و لرسوله صلی الله علیه و آله. برای اینکه اینجا اون ولایتی که برای خدا و رسول ثابت می شود همان ولایت اولویت بهم من انفسهمه، اولویت در تصرفه در هر چیزی از امور دنیا و دینشون و آخرتشون. و لذا نبه علی ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله یوم غدیر خم. به خاطر همین است که و به همین چیز و به این مطلب تنبیه کرد و هشدار داد پیامبر صلی الله رسول الله صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم. علی ما روی رواه الفریقان، بنابر آن چیزی که هر دو فرقه شیعه و سنی نقل کردند، من طرق متعدده، از طرق متعدده، بلغت حد تواتر، که به حد تواتر رسیده است، یعنی کسی دیگه نمیتونه انکارش کنه، تواتر از اسباب یقینه، اینقدر در هر طبقه این نقل شده این روایت که نه سنی میتونه زیرش بزنه نشی. به اعتراف الخصم، به حد تواتر رسیده است به اعتراف خصم، یعنی اونایی که با این مطلب مخالفن خودشون اینا نقل کردن. به قوله لهم الست اولا بکن من انفسکم، به قول پیامبر برای ایشان که حضرت از ایشان در روز قدیر سوال کرد، رسول اکرم از مردم سوال کرد الست اولا بکن من انفسکم. ببینید یه چیزی ما داریم در زبان عربی به نام مشترک لفظی، میگن وقتی مشترک لفظی رو به کار میبرید شما باید قرینه معینه به کار ببرید، مثلا یه چیزی 17 معنا داره، شما یکی از معناهای 17 گانه رو به کار میبری باید یه قرینه در کلامت بذاری که طرف گیج نشه. خب این به 17 تا معنی میاد، از کجا من ببرم کدام یکیش؟ میگه برو برای من جاریه بیار. جاریه خودش این این برو من این بیان این میگن 17 معنا یا 70 معنا داره. یه معنیش کنیزه، یه معنیش چشم، یه معنیش چشمه است، یه معنیش طلاست، یه معنیش نقره است. 17 معنا یا 70 معنا، 70 معنا مثل که برای این هست، این مشترک لفظیه. خب وقتی میگه این بیار، باید بگه مثلا چه اینی بیار، اینون با کیه بیار، اینون مثلا چه اینی بیارم. باید یه نکته ای تو کلامش بیاره که معین کنه که کدوم یکی معانی این لفظ مشترک مراده. پیغمبر قرینه گذاشته. شما میگید ولی 17 معنا داره. خب 17 تا معنا. پیغمبر هم قرینه شو گذاشت. اول کلامش گفت الستو اولا بکن من انفسکن. آیا من اولا به تصرف نیستم؟ این قرینه. پس اینجا که میگه ولی، بعدش میگه ولی، اولش سوال کرد، از خودشون اقرار گرفت. الستو اولا بکن من انفسکن. آیا من اولا به تصرف شما از خودتون نیستم؟ در همه امورتون نمیتونم بیشتر از خودت تصرف کنم. همه گفتن قالو بلا. چرا؟ همینطور. خب پس قرینه رو گذاشت. حالا که قرینه رو گذاشت، میگه من کنت مولا فهادا علی مولا. هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. قرینه شو آورد. مولا میگه 17 معنا داره، به داشته باشه. قرینه شو پیغمبر قبل از شروع کلامش الستو اولا بکن من انفسکم گفت. خب معلوم میشه اینجا که داره میگه مولا، اینجا مولا 17 تا معنا هم داشته باشه، قرینش اومد تو کار. اینجا منظور از مولا اولا به تصرفه، نه پسر عمو و غلام و آقا و نمیدونم چند تا معانی دیگه که داره. اینجا معنیش اینه که یعنی اولا به تصرف. الستو اولا بکن من انفسکم قالو به اجمعهم بلا، همه گی گفتن چرا یا رسول الله. فقال من کنت مولا فعلی مولا. هر کس را که من مولای اویم، پس علی مولای اوست. حالا بعضی جا هست فهاد و علی مولا، بعضی جا همین حاضر رو نداره. اللهم وال موالا، خدایا دوست دار هر که او را دوست داشته است. و عاد من عاداه، و دشمن دار هر که با او دشمنی میکنه. و انصر من نصره، و یاری کن هر که علی را یاری میکند. و خذل من خذله، و خذلان کن هر که علی را نصرت نمی کند و خذلان می کند. اقول هذا من قول الله، من می گویم این کلام خداست. فی حقه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این کلام خداست که پیامبر آورده و به خلق رسونده. و خود پیغمبر باز خدا فرموده که آنچرا که رسول برای شما آورد بگیرید آن را، و هر چرا که به شما نهی کرد از آن منتهی شوید، بپذیرید، گوش کنید. و قال فیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. و خدا فرموده است در مورد این مسئله، پس باید حذر کنند کسانی که مخالفت از امر پیامبر میکنند، اینکه فتنه ای برشان برسد یا عذاب علیم به ایشان برسد. بپرهیزن از این کاری که باعث این دوتا بشه، مبتلا به فتنه بشن یا مبتلا به عذاب علی. و قال فیه و ما ینطق عن الهوا، در مورد پیامبرش خدا فرموده است که پیامبر من نطق از روی هوا و هوس نمی کند. ان هو الا وحی یوها، نطق پیامبر من نیست مگر وحیی که به او وحی شده است. و قال فیه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. خداوند در مورد پیامبرش میفرماید اگر این پیامبر بر ما بعضی از گفتارها را ببندد، نسبت دهد، افترا بزند، ما دستش را میگیریم، دست راستش را میگیریم، بعد رگ گردنش را میزنیم. این پیغمبر خودش هم اینجوری توی این مسائل رحم نمیکنه بهش. پیغمبر به من افترا بزنه، دستشو میگیرم، رگ گردنشو میزنم. و قد رو الفریقان انه صلی الله علیه و آله قال علیون اقضاکم. و روایت شده است که هر دو فرقه فرمودن نقل کردن که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که علی اقضای شماست، یعنی در قضاوت رو دست همه شماست، قاضی تر همه شماست. و قال علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است، حق هم با علی است. یدور و معهو حیث و مادار، حق دور علی میگردد هر طوری که او دور بزند. و امثال و ذالک و امثال اینها هست زیاد. و اذا ثبت انه کما سمعت کما سمعت حالا اینجا ایراد دارن به شیخ بزرگوار که اینجا چرا ایشون سمعتو گفته، میگن ایشون کجا بوده؟ مگه ایشون اونجا دروز قدیر بوده که میگه کما سمعتو؟ یا آقا اینو میتونیم کما سمعتا بخونیم، تو این حدیث نشدی چرا شما این سمعتا رو سمعتو میخونیم؟ مگه اعراب باید بذارن که مشخص بشه؟ چنان که شنیدی، شنیدی مگه نشدی حدیث قدیر رو نشدی؟ چنان که شنیدی میشه اینجور باشه. کما سمعتو ولی من نشدم، ولی از روات شنیدم. ایشون میگه من این حدیث، آقای شیخ بزرگوار، من این حدیث رو با یه راوی نقل میکنم، 1200 سال بعد از پیغمبر آمدم، ولی مستقیم نه، با یه راوی نقل میکنم. کی؟ یعنی یه جنی بود تا زمان من زنده بود، اون میگه اون روزی که پیغمبر این بیان رو فرمود در روی اون به اصطلاح کجاوه ها و شطور ها و این حرف ها، پیغمبر فرمود من کنت مولا فهد و علی مولا، من اونجا، اون جنه میگه من اونجا بودم، از پیغمبر شنیدم. عمر جنم این 1000 سال 2000 سال میشه. ایشون میگه من به یه راوی اینو شنیدم، جنه برای من گفت. میگن در زمان شیخ مرحوم یه زنی بود، جنی بهش تعلق میگرفت، ابا و امامه میکرد، میرم مثل مردم میرم منبر. زن ساده بی سوادی بود، یه جن با سوادی به این تعلق میگرفت، از زبان این حرف میزد. علما میمدن مینوشتن این چی میگه، این دیوانه چی میگه، این زنه چی میگه. جنه از زبان این نقل میکرد و مثلا همینجا از زبان این زن میگه که من بودم پای پیغمبر رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیغمبر این حدیث رو خون. خب پیغمبر دارن، یعنی شیخ بزرگوار دارن اون جن رو میبینن، دیگران نمیبینن، ایشون میبینن و میبینن این زنه کاری نمیتونه بکنه، این زنه بیسواده. ما تو خودمونم این اتفاق افتاد، ما خونه یه آقایی به نام علی اصغر رستگار در تهران خونمون رو فروختیم، می‌خواستیم خونه بخریم، گفتیم تا یه خونه پیدا کنیم بریم اجاره بشینیم. یه چند ماهی خونه علی اصغر رستگار ما رفتیم مستأجر شد. دو تا دختر داشت، یه دختر بزرگی داشت و اسمش الان یادم نیست، زن پسرم اون شد. شب عروسی این دختر عرض کنم که دیوانه شد و این پسر هم پیس شد، این داماد پیس شد، هنوز هم پیسه، زنده است الان، ریشاش پیس شد. همون شب عروسی این پیس شد و این دختر دیوانه شد. بله، این دختر از ما چند سال بزرگتر بود، مدرسه میرفت، درس میخوند، اینها عاقل بود، ولی دختره بعد از عروسیش اون شب دیوانه شد و تا مدت ها دیوانه بود. سواد قرآنی هم نداشت، میتونست کتاب های فارسی بخونه، اما بعد از اون نخبه رو میگرفت میخون خیلی قشنگ. درست، تو سواد قرآنی نداشتی، تو قبل از این که عروس بشی قرآن نمیتونست رو بخونی، من این نخبه رو هم داشتم بیرون میخون. این چیزی بود دیگه، دیدیم دیگه، شاید یه جن داره کمکش میکنه.
چی شد اونجا اون شب عروسی؟
نمیدونم، ما فقط فرداش دیدیم که این دختر، اسمش یادم نمیاد، این دختر مجنون شد و پسر و شوهرش هم همون شب پیس شد. پیس نبود، من قبل از پیسش دیده بودمش و بعد دیدیم که صورتش و اینا، ریشش و اینا سفید شد و پوستش سفید شد و یک قسمت دیگه پسر عموش هم بود، هست زنده است الان. عموش و پدرش فوت شدن ولی شوهرش زنده است.
نگفتن چی شد؟
نه نفهمیده میشه اینطوری شد، ولی خوب شد بعدا، بعد این دختر خوب شد، حالش خوب شد. و امثال ذلك فاذا ثبت انه كما سمعت و انه معصوم مسدد من الله سبحانه يدور مع الحق حيث دار ثبت انه يهدي الى الحق. پس هنگامی که ثابت شد که او چنان که شنیدی معصوم است. این الان اینو میشه ما خونیم تمهتر بخونیم، مشکل نداره که. میگه پس هنگامی که ثابت شد که او معصوم است چنان که شنیدی، چه کجاش عیب داره؟ اینا این سمعته رو سمعتو میخونن، میگن ایشون میگه من مثلا از پیغمبر شنیدم. حالا شنیدم میشه گفت در روایات شنیدم، میشه گفت شما از من داری میشنوی. پس هنگامی که ثابت شد که او معصوم است همان گونه که شنیدی، مسدد است از جانب خدای سبحانه، یدور و معالحق با حق دور میزند، حیث و دار هر جایی که حق دور بزند، ثبت انه یهدی الالحق، ثابت می شود که علی علیه السلام هم هدایت به حق می کند. ولم یدل دلیل علی ان غیره من الصحابه به هذه المثابه، و دلیلی دلالت نمی کند که غیر از امیر المؤمنین علی علیه السلام کسی از صحابه به این مثابه و درجه رسیده باشد. ولم یدعی احد من الامه الاسمه، و هیچ یک از امت برای خودش اسمت ادعا نکرده است. لأحد من الصحابه، برای کسی از صحابه، کمت دعی کمت دعیت له، چنان که برای او ادعا شده است که شیعه برای امیرالمومنین ادعای اسمت می کند. افمن یهدی الالحق احق و ایه احق و ایتبع، آیا پس کسی که هدایت به حق می کند صداوارتر است که تبعی ایتبع پذیرفته شود، یعنی تبعی پیروی شود، اما لا یهدی الا ایهدا، یا مگر کسی که هدایت نشده است مگر اینکه هدایتش کنن، و یتخذ اماما یقتدی به. از چه کسی به حق صداوارتر است که تبعیت شود و یتخذ اماما و امام گرفته شود، یقتدا به و به او اقتدا شود، لانه علیه السلام لا یفارق الحق ولا یفارقه الحق، چرا که علی علیه السلام نه مفارقت از حق کرده است و نه حق از او مفارقت کرده است. یدور و معهو حیط و مادار، دور علی میگردد، هر جا علی برود اون هم دور او، هر جا علی دور بزند حق هم دور علی دور میزند. فهو مرضیون مرویون منال فریقین، این مطلب و این معنا مورد رضایت و مورد روایت هر دو فرقه شیعه و سنی است. لا ینکره احدون الا انه لا یکون مع باطل فی حال من الاحوال، انکار ندارد هیچ کس از امت برای اینکه علی علیه السلام با باطل در هیچ حالی از احوال نبوده است. ولا نعنی بالاسمت الا هذا، ما از اسمت چیزی جز این معنا و اراده نکرده ایم. یعنی منظور اون از اسمت چیه؟ یعنی علی علیه السلام آنی غیر از حق نبوده است و حق آنی علی رو مفارقت نکرده است، هم علی با حق بوده است و هم حق با علی بوده. الا هادا، مگر همین مطلب را. فقط ثبت عند کل منصف و طالب للحق على جهت القطع من مثل هذا الحديث، پس ثابت شده است نزد هر منصفی، هر با انصافی و هر طالب حقی بر جهت قطع و یقین از مثل این حدیث و هذه الآیه، الا ان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله بلا فصل، لانه یهدی الی الحق و لانه لا یفارق الحق و الحق لا یفارقه، فهو احق و ان یتبع به حکم الله سبحانه فی کتابه علی عباده، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. پس ثابت شده است نزد هر منصفی و هر طالب حقی بر جهت قطع و یقین
از مثل چنین حدیثی و چنین آیه‌ای که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله است، خلیفه بلافصل، یعنی خلیفه دوم نیست، خلیفه اوله، خلیفه دوم و سوم و بعدی نیست، خلیفه بلافصله، بلافاصله بعد از پیامبر خلیفه پیامبر است صلی الله علیه و آله، چرا که دعوت به حق میکند، هدایت به حق میکند و برای این که حق را وا نگذاشته و ازش مفارقت نکرده و حق هم او را وا نگذاشته و از او جدا نشده. پس علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلام صداوارتر است که تبعیت شود به حکم خداوند سبحانه در کتابش بر بندگانش و من و کسی که حکم نکند به آنچه که خداوند نازل فرموده است پس ایشان کافرند و کسی که حکم نکند به آنچه که خداوند نازل فرموده است پس ایشان ظالمانند و کسی که حکم نکند به آنچه که خداوند نازل فرموده است پس ایشان فاسقینند. در یک سوره در 3 آیه مشابه هم میگه هر کس حکم به ما انزل الله نکند کافر است و فاسق است و ظالم. فهو الذی اذهب الله عنه الرجس و طهره تطهیرا. پس امیرالمومنین یکی از آن کسانی است که خداوند رجس و پلیدی را از او برداشته است و او را تطهیر کرده است، تطهیری. فهو المعصوم بالنص. پس امیرالمومنین معصوم بالنص است، هم از جانب خدا هم از جانب پیامبر. فی کتاب الله، در کتاب خدا و قول رسول صلی الله علیه و آله و هو المنصوص علیه بالخصوص من الله و من رسوله صلی الله علیه و آله. و امیرالمؤمنین تنها کسی است که از جانب خدا و از جانب رسولش منصوص به نص است به خصوص. ولم ید احد من المسلمین ذلک، هیچ کس از مسلمین این رو ادعا نکرده است، لی این معصومیت رو، این با حق بودن رو، این پاک شدن از پلیدی ها رو، هیچ کس برای هیچ کس از صحابه چنین مطلبی رو ثابت نکرده است. والحمد لله رب العالمین. این هم فصل اول از مله فصل تموم شد. این فصل تمام شد و این همون فصل اول باب رابع بود. حالا فصل دوم هم دارد و فصل سوم هم دارد، چهارم هم دارد و فصل چهارم، بعد میشه باب پنجم، بعد باب پنجم داره. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هم دو سوره برای 4 مشایخ اعظم اهل باب ها بخوانیم.